6. کاروبار خانه که سالها به قناعت میگشت چله شد از تحفه نیاز آوران. روغن از کوه پایه میرسید، برنج از دشت، مرغ و مرغابی از حوالی، عسل از جنگل. اما علی که مردی بود نازک خار، عزا میگرفت وقتی سر سفره مینشست از پی کار روزانه. برنج همیشه شفته بود یا کال، گوشت یا خام یا ته گرفته. زن که ناشی بود به کار کدبانویی، ناشی ماند همیشه به اینکه خود را در دل شوهر جا کند از راه دهن. بی دست و پاییش در کار خانداری محدود به پخت و پز نمی شد. دوخت و دوزش دست بالا وصله زدنهای ناشیانه بود. شستشویش چنگ مالی بود و رخت نو بعد اولین شور غالبا چرک مرده باقی می ماند. رفت و روبش سر دستی بود و خبر از آشنایی به خواب قالی نمی داد. اما چه هنرها که از هر پنجهش می ریخت. انگشتانی داشت نازنین به ریختن لعاب رشته که هر نقش که خواستی به نوازشی می بست. به حبه قند پلک ها می تراشید و به سنگ جهنم می زدود از پرز و پلیدی. نازایی علاج می کرد به پرزه گزنگبین و نبات مصری و شکر سرخ. به مهارت شکستگی جا می انداخت و به زماد زرده مرغانه و مومیایی و مورد می بست. صبح آفتاب نزده بر می خواست، وضو می ساخت، بساطش را در هوای آزاد پهن می کرد. در مرغدانی را می گشود که از ترس شغالان بی حیا محکمش می بستند شبها، که تا دل شهر به بوی طعمه می تاختند و به قصد دلقایمی با زوزه های ترس و تنهایی از هم خبر می گرفتند. مرغ ها و جوجه مرغابی ها آمخته مهربانی او حلقه می بستند گرد بساطش و خروس پر و بال زنان مژده به تلیعه تیغ آفتاب می داد که او در همان حال معجونهایی بر می ساخت سرشته به نور سحری، یا به شبهای ماه تمام نشسته در مهتابی خانه زیر نور آن کوکب نمناک و ستاره های چکنده که او فقط می شناخت و منتظر دمیدنشان می شد، چیزهایی عمل می آورد، دواهایی که خاصیتش به فروغ آنها باز بسته بود. مهتابی از مهتاب آبگیری نقره بود آرام، گهگاه شپره ای خانگی شناکنان در این بستر نقره می رفت و آبگیر برای لحظه ای لرزه می زد. در این مراسم جادویی گاهی که احمد گرمای مادر را در بستر نمی یافت، دنبال او تا به مهتابی می آمد، چشمها بسته و خواب زده، و همانجا سر به زانوی او می گذاشت تا خوابی را به خوابی تازه کند. مادر دلنگران او دامن چادر را روی تن لاغرش می کشید که حفاظش باشد از نسیم گزنده سرگردان و نم نافذ مهتاب. اما مراسم سرمسازی و سرمسایی او با تقدسی همراه می بود خاص‌تر. به روزی معین خانه خلوت می شد، چفت درها به رزه محکم انداخته، معبدی می شد فضای خانه، موج زنان به عطر انبر و عود که در بوی سوزها می سوخت. آنگاه پاکیزه تن و پاک جامه در پستوی خانه به تاریکی محض زیر کوزه ای گلینه و آب ندیده فتیله ای می افروخت آغشته به روغن ناب. زمزمه وار وردخان و نوک پا روان، مبادا راه دهد به ریزگکی تشویش، بس که نازکانه بود ذات سرمه، بس که آسمانی. همچنان که فتیله زیر کوزه می سوخت به سوز و نیاز، طلب همت از نگاه و نظر پاکان می کرد. کوزه را آهسته بر می داشت، نفس در سینه حبس. پیش دهن را به دستمالی میبست و با کاردکی نوباوه آسمان را نرمه نرمه به سرمدان سرازیر میکرد. وقت ساییدن سرمه دل تو دلش نمی بود، هم از نازکی کار و هم از نتیجهش. همیشه چیزکی از سرمه باقی می گذاشت به کوزه که چون شیئی مقدس عزیز بود و نور هرگز نمی دید. نثار چشمهای پیدا و ناپیدا که در تاریکی پستو یاریش داده بودند به نور نظر. تا مراسم بعد کوزه اگر پاک می بود، که همواره پاک بود، می دانست هدیهش قبول افتاده. توتیا بود سرمه روشنایی دستش دیده های دردمندان را. نزول آب و خارش و خیرگی می نشاند. علاج ریزیدن مژگان و خلیدنش می کرد. مصرف هر روزش مدد دهنده نور بصر بود و پیش گیرنده آب سیاه و مرواری. در چشم کشیدنش با میل طلا ایمنت می کرد برای همیشه از کوری. وه چه بی دست و پا بود چون به خود می رسید. عذاب نزله مزمن را گفتم که تا دم واپسین چشید و کشید. گرچه به روز مرگ می افتاد از درد سر، اما درمانی نمی جست، که درد امتحانی بود به صبر، علامتی بود به اقبال عشق. اوائل از پیامی که درد با او می گفت چیزی سر در نمی آورد، اما یک روز ذهنش ناگهان به کشفی روشن شد. دردش خبر به مریضهای نورسیده می داد و هرچه درد او سخت تر، بیماری سخت تر. علاج درد هر بیمار علاج درد او بود هم. آن وقت دریافت تنش با تن طبیعت، تن مردم یک پارچه بود و به یک صفت، راز سربسته ای که هرگز به زبان نمی آمد. گاهی که شوهرش علی به گونگو بو برده به علت نزله خیر النساء از بیرون می آمد و با مریضی بدحال روبرو می شد، شب کلاهش را بر می داشت، پس کلش را می خاراند و از چشمهای تیزش چراغ می جست. 7. در خانه آن شب دیگ و بادیه هرچه بود کف اتاقها چیدند که آب از سقف راه باز کرده بود. باران بیموقعی بود. ماهی بود که نوروزی خانها شبانه مژده بهار به خانه ها می برند، اما نه در چنین هوایی. سفره شام را تازه برچیده بودند که یک بار از پشت در میان شرشر ناودانها و صدای شکستن قطره‌ها بر سفال بام آواز نوروزی خان برخاست. واگردان مرسومش را با مژده باد بهاران آمده بود و اکنون قافیه‌اش را با عید بزرگان می‌بست. نوروز. مبهوت زن و شوهر نگاه هم کردند. نوروزی خان واقعا یک بارگی کرده بود امشب. مرد بی اعتنا به بارش تند باران پیش در آمد مدیحه‌ای می آراست بالا بلند در ستایش بانوی خانه، خیرالنسای حکیم. قصه ها از علم و حذاقت حکیم می گفت. مبارک دستیش را می ستود. نمونه حتی چاشنی سخنش می کرد. داستان مردی که به دستش زخمی مهلک زده بود با دهره، وقتی جوانه درخت برای بزغالش بیبرید. دست به مرور سیاه شد. از انتهای بازو قرار به بریدنش داده بودند پزشکان. بیچاره برزگر فقیری بود و برای کشت و کار محتاج به هر دو دستش. شبانه از قرق بیمارستان گریخت، دل به مرگ نهاده. تقدیر این بار با او مدارا کرد و بر در حکیمش آورد. دست شفای حکیم به زندگی برش گرداند. شرح احوال مریض را مو به مو می داد. اسم، سن و سال، حتی محل سکونتش که دهی بود فرسنگ ها دور از شهر، و همه در پوشش نظمی محکم. علی به وجد آمده از طبع روان نوروزی خان سراپا گوش بود. حیرتش را بروز داد. بی سرپناه زیر آسمانی که انگار سر مشک وا کرده بود سنگ تمام می گذاشت مرد. نوروزی خان قافیه ها را این بهار بی باک برشته می کشید و از باریکه های دشوار می جهید، چنان چابک که گویی معجزات زن گره از زبانش واگشوده بود. علی اسکناس درشت 5 ریالی را که تا آن روز چرب‌ترین دهنمزد نوروزی خان بود توی دستش می گرداند. سفال ها به فغان بودند. باران شدید تر از پیش می بارید. حکیم دلواپس مریض شدنش بود و می گفت ذات‌الریه خواهد کرد مردک بی نوا. علی هنوز مشتاق به شنیدن بدیه سازی های او به شوخی می گفت شکر خدا طبیبش مجانی است، اما دلش دیگر رضا نداد به معطل کردن او بیش از این. پول کاغذی را به احمد داد تا برای نوروزی خان برد. احمد خیس از باران برگشت، پول در مشت. عطای نوروزی خان ها معمولاً به سخاوت رئیس خانواده بستگی داشت و گهگاه پیش می آمد که این سخاوت لایق شأنشان نمی بود و پسش می فرستادند. اما دهنمزد این بهار دست کم 2 برابر هر سالش بود. اخمهای علی توی هم رفت از این سرشکستگی. خیرالنسا از میان کیسه کوچکی آیه و مایه اندوختش 1 سکه نقره بیرون کشید. علی اکراه داشت، معتقد که بدادتش می کردند با این سخاوت بی جا. نوروزی خان آب پاکی روی دست آنها ریخت. آمده بود در شبی اینچنین و بارانی پی ثواب بیشتر که دست و دلبازی خانواده را آزموده بود بهاران پیش. آنگاه مدیحه را بست، در حالی که خیرالنسا را حکیم یگانه لقب می داد. سپس خیربادی گفت و در باران رفت. توضیح: نوروزی خان ها مژدبران بهار بودند، برگزار کنندگان آداب و آیینی کهن که تا همین اواخر در خطه طبرستان زنده بود، ستایشی از دوباره جوان شدن جهان و شادمانی به شکستن سولت سرمای زمستانی. معمولاً خوش آواز بودند با طبعی لایزال در بهم بستن کلمات گوشنواز. از آغاز ماه اسفند در کوچه و بازار راه می افتادند، دسته ای خوید یا قصیل سبز رسته در دست مژده به آمدن بهار و عید نوروز می دادند. در شهر آمل حتی رسم بود نوروزی خانها شبانه پشت در خانه ها می ایستادند و اهل خانه را اسم می بردند و توصیفی دقیق از خصوصیات چهره و خلق و خوی یک به یک می کردند و دست و دلبازانه ثنا می گفتند و صله می گرفتند. بند به بند نظمی را که فی البداهه می سرودند با واگردانی همراه می کردند که چنین بود: باد بهاران آمده، عید بزرگان آمده، مژده دهید ای دوستان، نوروز شاهان آمده. واگردانی که بسیار شبیه است به بیتی از فخرالدین اسعد گرگانی که به نظر می رسد اشاره به چنین آداب و آیینی در خطه گرگان و مازندران دارد: نسیم دولت آمد مژده خواهان، که آمد نوبهار پادشاهان. ویسرامین صفحه 427، چاپ بنیاد فرهنگ ایران. 8. میخ به دامنش فرو برده بود عشق. کوچه هر ساله که اول بهار می افتاد و تا به پاییز می کشید تعطیل شد. سراخانه ییلاقی متروک ماند. نه زن دیگر به عروسی می رسید و عزا. کجا فرصت سرخاراندن می داشت با آن همه مریض که از دور و نزدیک می آمدند دارالشفایش. با این همه شبی دم سحر از خواب پرید. علی را آهسته صدا زد. شوهر به خیال آمدن دزد سراسیمه توی جانش است. خیرالنسا بی مقدمه گفت وقتش آمده راهی زیارت شوند، هرچه زودتر. علی هنوز خوابالود چشم حیرت میمالید، نه برای آنکه زن ناگهان دل شب هوای زیارت افتاده بود سرش، نه برای آنکه شور مور جنگ بود و عالمی به درد سر و سفر، آن هم چنان موقعی یک پا دیوانگی بود، نه برای اینکه زن پابست مریض بود و چگونه میخواست یا میتوانست یک بار دل بکند از کارش. تدارک دیده شد ناچار. خیرالنسا از مال حلال ارث پدری خرج سفر ساخت، اهل خیش و خانواده را نیز مهمان کرد، خیلی مشتاقان هم به قافله پیوست. دور از قافله گاه اردوی عساکر اتراق کرده بود، قاطرهای بیلگام را در کشتزارها به قسیل بسته بودند، کفلهای شکیلشان به داغ امپراتوری نشان داشت. سربازان بیگانه تفنگهای دراز را چاتمه می زدند یا نشسته به گودالها کلاخود گشاد بیغواره تا پر گوش به خون و لای آغشته بودند. گاه جنگ مغلوبه بود و چه بارها باران گلوله بر سرشان بارید. در پاتاق حتی کردان گردنگیر لختشان کردند، اما مقصد که رسیدند تازه آغاز مکافات بود. شرطه ها بیرحم بودند و از بیخ عرب، بدتر آن که قضیب دست را بی محابا سر بچه ها و زن ها می نواختند. راه به حرم بسته بود. به گرمای گرم کز کرده زیر سایبان کتانی دکه ها ساعت ها منتظر معجزه ای مجهول می نشستند. نه سوز و بریز زن ها و نه نقد موعود مرد ها، هیچ کدام دل شرطه ها نرم نمی کرد. به جان زن اکنون غر می زدند و مسبب نامرادی خود او را می دانستند. سفر که دراز شد صحبت برگشتن میان آوردند، دل از زیارت و حرم بریده. خیرالنسا به وعده های دل خوش کنک از سر بازشان می کرد، منتظر فرصت. علی بی خبر از خیالی که او نشانده بود بعدها می گفت به دل برات شده بودش زیر کاسه نیم کاسه است. احمد 5 ساله سفر از خانه به سرزمینی بیگانه را می آزمود. سقاهای مشک به دوش آب به زائران می فروختند و نه بهای فرو نشاندن تشنگی، بهای لعنت به ستمکاران تاریخ می گرفتند. مردها چپیه و اگال بسته، پیراهن بلند به تن، سیمای تیرهشان از مهر نشانی نمی داد. کبوتران حرم رموک و هم دستاموز دانه برمی چیدند به ره گذرها. این همه زمان زمان در ذهن بچگانه اش می آمیخت به بوی تربت. خون و شعله بود، اسبان پی شده، باد سحاری به شنهای داغ لیسه می زد، پیکان پرانی می نشست به حلقوم طفل شیرخواره، بازوان بریده بود، خیمه های غارت شده، لبهای عطشان، سر شاهواری که گویا بود به تشت طلا هم. به همین رویاها خوابش ناگاه در می رو بود. صلات ظهر. خیرالنسای حکیم از صبح خریطه عطاریش را گشوده بود به شارع عام. یک به یک آنچه لازمش بود بر می گرفت از گل و برگ و دانه و ریشه. به بوهای گونه گونه بازار اینک بوهای تازه‌ای می آمیخت. غریب، کوبیده، سرشته، عمل آورده، زمادی مالیدنی حاصل آمد که روی دست مال ناشورش بمالید. کلافه از گرما پدر و پسر پشت به دیوار داده بودند زیر سایبان. علی چرت می زد و احمد ششدانگ حواسش مجذوب تماشا. کوری به نوای ساده نیلبک می زد. با نوای او کفچه ماری پیچیده بر ستون دکه شربت فروش به پوستی لزج و براق رنگ ساق چناری سر بر می آورد دشوار از غلاف کهنش. خروسی روی کپه هندوانه ها سینه سپر کرده بود. در هوا عقابی طعمه‌جو چرخ می خورد به دوایری تنگ. قلقله ای ناگهانی به پا شد و حظ تماشا را از او گرفت. علی نیمی به ترس و نیمی به حمایت احمد را تنگ خود کشید. جمع زائران تار و تفرقه می گریخت. شرطه ای دکل بیباکتر از دیگرانی که تا آن روز به تورشان خورده بود کوس بسته می آمد و سرپاش دستش شلوپل می کرد پر هر که می گرفت. زنها قیه کشان در می رفتند. بچه های رها شده میخدوز از ترس میان میدان زار می زدند. شرطه نزدیکتر آمد و می دیدند چهره چغرش چپور و پچل داغ داغ لکه هایی بود که منظر مهیب ترش می داد و شرطه پیس گویی دق دلی می گرفت از علتی که داشت و خیر النسای حکیم به چشم محک می دانست برس بود. احمدک دلتوریخته از هول زیر چادر مادرش پنهان شد که همچنان پا به قرص مانده بود. دو چشم شرار بارش به خیر النساء سایه شرطه روی آنها بود. سرپاش دم فرود به وقفه‌ای که آنی پایید اما به چشمش ساعتها کش آمد. احمد کله دزدیده بود گوش به زنگ ضربه. بانگ ناگهانی خروس تکانش داد. از لای چادر باریک شد تا سر و گوشی آب دهد. عقاب به طرفت العینی کفچ مار را در رو بود. غلاف کهنه مومیش جا مانده. نوای نیلبک کور به ناله ای برید. خیس از دم نفس و ترس دزدانه کلش را از چادر بیرون کشید احمد. هنوز دلواپس سرپاش که پیش پای او پخش زمین بود. شرطه را دید زانو زده پوشیده زیر دست مال ناشور چهرش. ناگهان از مناره نزدیک بانگ اذان برخاست. این گونه شد که آنها مراد یافتند عاقبت به زیارت حرم به یاری شرطه که پوست تازه چهره کاسته بود از مهابتش. یک روزه شهرتش بین زائران دهن به دهن گشت. بیماران حرم آمدن گرفتند از آنکه جنگ بود و در شهر طبیبی به هم نمی رسید. در بازگشت بعد از آنکه استخوان سبک کرده بودند و آرزوی خانمان راه را به چشمشان طولانی تر می کرد، خیر النساء که دیگر پرهیز و پروای گذشته ها نداشت سربست شوهر را خبر از خوابی داد در شبی که مأمورش کرده بودند به مداوای مردی معین به موعدی معین به مکانی معین. آنگاه به صافی و صفایی که خاص دل ساده او بود گفت شرطه را هم شاید در واقعه نموده بودند که در آن ساعت چنین رام بود و فرمان بردار. اما شوهر و زن هر دو می دانستند حبیبان حرم را شرطه وسیله شد. به هر حال هم برای شفای تن و هم شفای دلها شد. 9. مثل همگان مصائب خود را داشت خیر النسای حکیم. بین 5 فرزندی که زاییده بود احمدش را عزیزتر می داشت. نازنین خانه او بود. مادر و پدر هر دو مهری یکسان و یگانه نثارش می نمودند. تا به 7 سالگی مادر جامه سفیدش می پوشاند با کاکل دراز. پسر چشمهای درشت سیاه داشت و چرده مهتابی. کودکیش با همسن و سالان به بازیهای معمول بچگی گذشت. کوچه های پیچا پیچ را که همیشه معجزاسا راه به هم داشت زوکشان می رفت. در کاله علفزار که بین دو شاخاب رودخانه گسترده بود اسب چمن می کرد. از آب رودخانه که میان 12 چشمه پل کهنه جاری بود ماهی می گرفت. در چشماندازش تاق پل نو معلق و سفید آسمان را قاب فیروزه می کرد همرنگ آب. جشن تیرگان را شب 13 ماه لالبازی و چوب زنی می رفت. همسایه ها که او را از جامه سفید و صدای خوشش می شناختند دست و دلباز بودند به ریختن شیرینی در لنگ جورابی که سر چوب بسته بود، گهگاه حتی به سکه نقره. 15 که شد جوانکی بود نازوکندام و با ملاحت. مادر و پدر آرزوهای دراز می پروریدند برایش. دل خوش داشت، خط نیکو می نوشت، میان سر و همسر جای خود را زود باز می کرد به خوش زبانی. زمزمه ای حزین داشت که به دلها می نشست. 22 بود که سفری 1 کرد به پایتخت. روزی از قضا پیری صاحب دل دید که مجلس می گفت برای مریدان در باغ منظریه. پا سست کرد، بوی مهر شنید، ساعتی نشست پای صحبت پیر. چون از سفر به خانه برگشت خوف خدا در دلش افتاده بود، وقتش شوریده شد و با آن دلش. مادر به نگاهی دریافت، از دوباره دیدن پسر خوشحال شد به خنده قبا سوختگی. درازی آستین از سر دست معلوم است. پسر یک بار خانه نشین شد، ترک صحبت یاران و آشنا کرده. دیگر نه به خواب می پرداخت نه خورد و خوار. شب را همه شب به مناجات برپا می داشت، گریان گریان. تنش را به ریاضت‌های سخت می فرسود. دور از چشم مادر غذای روزانه‌اش را به فقیران می داد. از شکستگی و لاغری پوستی شد بر استخوان کشیده. پدر که ابتدا خوش بود از پارسایی پسر، رفته رفته ترس برش داشت. دل که نمی دادش به عتاب و دعوا، پس کوشید مگر با نصیحت به راهش آرد. اما پسر همچنان راه خود می رفت. علی روزی پسر را گفت اگر بر تن ضعیف خود نمی بخشی دست کم بر دل پدر ببخش. احمد گریه سر داد. اگر بر دل تو ببخشایم، پسرش می گفت، که امرهاند از عقوبت و عذاب گناه. بیچاره پدر پیشانی خود می کوفت با این جوانی و سن کم. آزارش به موری هم نرسیده بود و پسر را می دید که چون شمع پیش چشمش آب می شد. مادر و پدر چار ناچار چنان دیدند که زن برای پسر اختیار کنند، شاید سری که بالای ابرها سیر می کرد زمین آید. مادر آستین بالا زد، دختری را از خانواده ای محترم برای پسر خواستگاری کرد. پدر عروس طبع شاعری داشت، مرثیه های محکم پرشور در رسای اهل بیت می سرود که زبان زد شهر بود و همین سبب انتخاب مادر شد. پسر این بار به خاطر دل مادر تن داد که تهدیدش کرده بود شیر خود را حلالش نخواهد کرد. حتی از خود یادگاری باقی گذاشت، انس دل مادر، اما همچنان کار دیرینه را به سر می برد. همین که بیماری دق در او پا گرفت طاقت پدر تمام بود. پسر شب و روز در تاب تب می سوخت. نوبت مادرش بود اکنون. علم و تجربه ای که نزدیک به 30 دلش جمع آورده بود در سر بیماری پسر خرج کرد بی نتیجه. حکم تشخیصش که تا آن روز در اصابت رأی ردخور نداشت یک سره به سنگ آمد. خون می گریست از آنکه کار پسر رفته رفته به یاسین می کشید. علی شوهرش مدتی او را با زاغ گرفتن و زخم زبان می آزرد. بی خیرش می خواند جای خیر النساء. اما زودتر از همه او بود دریافت که زن بی دست و پا همیشه به درمان درد خیش عاجز است، به درمان درد عزیزانش نیز. و چون طاقت دیدن داغ پسر نداشت دست پیش گرفت. بعد 40 پسر هم در پی پدر ورپرید. مرگ جگرگوشه آن هم بعد از مرگ شوهر داغی به داغی نهاد در دل زن نرفتنی. رود رود زنان از آن پس نه تنها خبر داشت از دل و درد بیماران، که از درد دل تیمارداران هم. تا سالها رؤیایی گریبانگیرش بود، فقط یک رؤیا. هر بار کودک سپید پوش از راه می رسید و گروخواه جلد تیماج خبرش به بردن احمد می داد. مادر سراسیمه از هول گوش کناری می جست بلکه پنهانش کند. احمد و کودک سپید پوش یک تن واحد با باد می رفتند خوش و خندان. باد در آستینهای فراخ سفیدش می افتاد. بادبانهای مغرور برافراشته روان در باد. توضیح: کاله زمینی است که معمولاً 3 سال رها می کنند تا برای کشت 3 سال آینده قوت گیرد. برهان قاطع آن را زمینی که به جهت زراعت کردن آراسته و مهیا ساخته باشند معنی می کند. اما کاربرد عملی امروزی آن در طبرستان نشان می دهد که یا در این حوزه جغرافیایی چنین معنی به خود گرفته یا معنی داده شده در برهان قاطع دقیق نیست. تیرگان، جشنی که روز 13 تیر ماه کهن که روزش همنام می افتاد با ماه آن در طبرستان برگزار می شد، با یادآوری کار قهرمانی آرش که در چنین روزی از آمل تیری تا به مرو افکند و مرز ایران و توران را تعیین کرد و ایرانیان را از نکبت رهایی داد. ابو ریحان گوید 13 روز است از تیر ماه و نامش تیر است، هم نام ماه خیش، و بدین تیرگان گفتند که آرش تیر انداخت از بحر صلح منوچهر که با افراسیاب ترکی کرده است به تیر پرتابی از مملکت، و آن تیر کفته یا کفته او از کوههای طبرستان بکشید تا بر سوی تخارستان. التفهیم صفحه 254، و نیز نگاه کنید به تاریخ بلعمی جلد 1 صفحه 347-348.